بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اگه یادتون باشه، اولا که میخوام یه تشکر کنم به خاطر جواب دادن به نظرسنجی ماه پیش. خیلی نظرات شما به ما کمک میکنه و اون حالت آینه بودن رو داره دیگه. واقعا یه سه چیزا رو که گفته بودین ما خودمونم بهش رسیده بودیم و یه سه چیزا رو هم نه، و خیلی پیشنهاداتتون دقیق بود. ممنونم ازتون. این روند رو ادامه بدیم انشالله. ما دفعه پیش درباره اهمیت و اولویت نگاه انسانی بر بعد جنسیتی حرف زدیم. یعنی گفتیم وقتی میخواییم که درباره بعد جنسیتی انسان حرف بزنیم، حواسمون باشه که اون انسانیت کمرنگ نشه و اون اصله و جنسیت فرعه. حالا سوال پیش میاد که خب چرا انقدر اینو میگیم؟ به چه درد میخوره؟ یکی این که مثلا شما وقتی میخواییم یه چیزی که به ذهن نزدیک کنه، میگم مثلا وقتی میخواییم ما یه حیوان خاصی رو معرفی کنیم، مثلا چه میدونم پاندا رو میخواییم معرفی کنیم، میگیم این حیوان نیست که حالا بقیهش، یه عامی تعریف میشه ازش. یا مثلا پستانداری است که باز یه ویژگی های اون عامه رو اول ما باید بفهمیم، بعد بریم شما سراغ ویژگی های خاصش دیگه. که حالا مثلا این انسانی است که زن است مثلا با این ویژگی ها، مرد است با این ویژگی ها. یه ماجرای دیگه گفتیم اینو دید قرآن دیگه، که قرآن اگه داری به مسئله جنسیت پردازه، فقط جایی بهش اشاره مستقیم میکنه که لازمه، یعنی تفاوت اون دو جنس داره دیده میشه، وگرنه همه خطاباش انسانیه. حالا مثلا دو سه تا آیه اینو نشون میده، این که شما هیچ فرقی نداره در انسان بودن چه زن باشید و چه مرد. مثلا آیه 124 سوره نساء میگه و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. میگه شما چه زن باشید چه مرد باشید و کارش هایست انجام بدید، عمل صالح انجام بدید و مؤمن هم باشید، وارد بهش میشید و به اندازه اون شیاری که روی هسته خورماست به شما ظلم نمیشه. این کلید واژه من ذکرن او انسا، حالا من از آیه 35 و 36 سوره احزاب رد میشم، خودتون نگاه کنید و با کلید واژه من ذکرن او انسا میتونید چند تا آیه دیگه هم پیدا کنید که داره میگه مهم نیست که زنید یا مردید، اگر مؤمنید، اگر دارید عمل صالح انجام میدید، زن و مرد بودنتون اینجا موضوعیت نداره. اینجا دارید به این اهمیت و اولویت نگاه انسانی توجه میده. حالا این نگاه به چه درد میخوره و اصلا کجا به کار ما میاد؟ کجا میتونیم مثالای زمینیشو ببینیم، دنیایشو ببینیم؟ یکیش اینه که مثلا توی دین ضرورت‌های پزشکی و اینها رو اگر دقت کنید بهش، وقتی پای ضرورت به میون میاد، چه آموزش باشه، چه مثلا تشریح باشه، چه درمان باشه، اینجا دیگه محرم و نامحرم وقتی پای ضرورت در میون میاد، محرم و نامحرم ظاهر میشه اون احکامش. یا مثلا وقتی نجات جان انسان در میون باشه، اگر مثلا یکی داره میفته تو آب و غرق میشه و تو واجبه که برات دستشو بگیری و نجاتش بدی، اینجا مثلا اینا نشون میده که بابا اون انسانیت مهمه. الان دیگه اونجا فکر نکن، جنسیت زده فکر نکن که نه این زنه مثلا من به این دست نمیزنم یا برعکس. البته که تعریف ضرورت هم چیزی نیست که هر کسی به تشخیص فردی خودش تشخیص بده بشناستش. ضرورت توی احکام و اینها به این معنی شده که نیاز و حاجت شدیدی که عدم توجه بهش سبب هلاکت میشه، سبب تلف جان میشه. پس وقتی داریم این حرفا رو میزنیم، داریم برای مخاطب باشگاه این حرفا رو میزنیم، مخاطبی که خودش آگاهه به این ضرائب و وقتش که بشه میره دنبالش. قرار نیست که اینا مجوزی بشه برای اینکه حالا خب هر جا تشخیص خودمون بود بریم عمل کنیم. نگاه اسلام اینه که هم میگه انسانیت اصله، هم جنسیت رو حذف نمی کنه، هم نمیگه که فقط انسانیت مهمه. یعنی حواسمون باشه باز وقتی داریم بین این دوتا حرف میزنیم، با اینکه داریم میگیم انسانیت مهمتره، معناش این نیست که جنسیت دیگه فراموش میشه یا مثلا جنسیت یه چیز بی اهمیتیه، حالا هست دیگه. نگاه اسلام اینجوری نیست. مثلا توی مسئله حجاب، ما حجاب رو چجوری تعریف میکنیم؟ چرا ما حجاب میذاریم؟ اصلا حجاب اومده که چیکار کنه دقیقا؟ اسلام نمیگه برو خودت رو مثلا شبیه پسرا کن، مثلا به خانم‌ها نمیگه که ظاهرت رو شبیه پسرا کن و پوشش هم داشته باش، پوششی که شبیه آقایون تو رو نشون میده. میتونست اینو بگه دیگه، در حالی که حکم این کار اصلا حرامه. بعد زنی که خودش رو شبیه آقایون کنه، حتی اگه همه جاش پوشیده باشه، موهای سرش پوشیده باشه، گردنش پوشیده باشه، همه جا پوشیده باشه، ولی در جامعه اونو شکل مردها نشون بده، این حکم حرامه. پس این چه ظرافتی داره؟ خیلی زیباست. یعنی میگه که در عین اینکه تو جاذبه های مثلا مادی و جنسی تو داری میپوشونی، وقتی در اجتماع داری حضور پیدا میکنی، در عین این حال داری جوری میپوشونی، این حجاب شکلی من بهت گفتم باشه که زنانگی تو رو نشون بده، نشون بده که تو فرق داری با مردها. و این اجازه رو میده که ما اون جنبه مادیه رو کمرنگ بکنیم و اون اجازه به همون بده که اون جنبه روحانیت معنویت زن بیشتر بروز پیدا کنه و آدم ها مرد ها ما رو با این بشناسن. خب این اصلا جوریه که هی باید زنانگی رو بیشتر نشون بده حجاب. زنانگی به معنای لطافتش، به معنای اون جنبه معنویش، نه مادیش. خب این تعریف از حجاب کجا و این تعریفی که در نسبت با مردها فقط تعریف میشه که تو خودتو بپوشون تا اونها نگاه نکنن کجا؟ ما داریم چی رو ترویج میکنیم؟ یه تفاوت دوتا کلمه رو بگم. وقتی از جنس صحبت میکنیم، جنبه مادی تر وجود زن و مرده و وقتی که به وجود مادی ترشون داره میپردازه. وقتی از جنسیت صحبت میکنیم، بیشتر بروزات اجتماعی منظورمونه. اینو حواسمون باشه. یا مثلا یه مثال دیگه که شما مثلا چقدر شنیدین که حضرت زهرا رو به نامی غیر از نام خودشون صدا بزنن، پیامبر، امیرالمومنین، مثلا چه میدونم امور هستن، امور حسین، اینا رو چقدر شنیدید به نسبت فاطمه و زهرا؟ مثلا یه چیزیه که یه موضوعیه که تو خیلی از مذهبی ها نشونه غیرته که مثلا ما به اسم کوچیک زن رو صدا نزنیم. نه، شما دیگه بزرگترین الگوش کیه؟ الگوش حضرت زهرا و پیامبر و امیرالمومنین هم که ایشون صدا می زدن دیگه به اسم کوچیکشون. پس این باز این میشه، اگه یادتون باشه، یکی از برداشت‌های نادرستی که نسبت به دین میدن، یکی از دلایلی که ما باید درباره جنسیت حرف بزنیم. این یه نکته دیگه هم بهمون نشون میده دیگه، علاوه بر این که این کار بی غیرتی نیست، این کار کار بدی نیست، اینم نشون میده که ما باید اسم خوب روی خانوم ها، روی دخترانمون بذاریم. اسم هایی که دلالت های جنسیتی داره، دلالت های جنسی داره، مثلا خیلی داره به اون وجوه مادی میپردازه، رو سعی کنیم نذاریم و اسم با مسما بذاریم. یه ماجرای دیگه هم هست از حضرت زهرا که اینا رو داریم میگیم که این اهمیت نگاه انسانیه رو یکم ببینیم کجا هست و اصلا چه معنی میده. همین ماجرای دعای نور چجوری نازل شده بر حضرت، استادم گفتن، اصلا من میخوام از روش براتون بخونم. صفحه 147 صحیفه فاطمیه، سلمان فارسی تعریف میکنه که میگه 10 روز بعد از وفات پیامبر، روزی از منزل خودم بیرون رفتم، علی علیه السلام پسر عموی پیامبر منو دید، به من گفت بعد از رسول خدا بر ما جفا کردی. پس گفتم ای حبیب من، یا ابل حسن، مثل شما مورد جفا واقع نمی شود، جز اینکه حزن و اندوه من بر پیامبر طولانی گشت و آن بود که مانع من از دیدار شما شد. پس علی علیه السلام فرمود به منزل فاطمه دختر رسول خدا برو، زیرا که او مشتاق توست، میخواهد از آنچه که از بهشت به او هدیه داده اند به تو هدیه ای بدهد. به علی علیه السلام گفتم بعد از وفات پیامبر از بهشت برای فاطمه تحفه و هدیه ای آمده؟ گفت بله، دیروز آمده. سلمان گفت با شتاب به سوی منزل فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل، رفتم. فاطمه گفت اگر شاد میشوی که اذیت تب تا وقتی که در دنیا زندگی میکنی به تو نرسد، پس بران مواظبت کن. پس سلمان گفت این هرز را بر من آموخت. این که میگه مثلا الان تو جامعه خودمون اینو تصور کنیم، این موضوعش موضوع ارتباط با نامحرم دیگه، و حالا نگاه به نامحرم، اختلاف زن و مرد موضوعشه، چقدر برای ما پذیرفته است که یه خانومی بیاد همسرش بیاد از قول یه خانومی بگه به یه مرد نامحرم بگه فاطمه مشتاق توه؟ این نگاه انسانیه رو چقدر ما میبینیم توی مراوداتمون؟ حالا این موضوع شوخی با نامحرم و نگاه به نامحرم و اینها رو وعده میدم برای کارگاهی که بتونیم مفصل تر بهش بپردازیم، چون خیلی ظرافت داره. ولی همین یه روایت، چقدر ما بهش فکر کردیم؟ چقدر فکر کردیم که پذیرفته است تو جامعهمون؟ آیا مثلا این نگاه های انسانی پذیرفته است؟ آیا ما میپذیریم که مثلا یکی به ما بگه من دلم برا تنگ شدم، مشتاقتم؟ حالا سر الفاظش باید صحبت بشه ها، ولی همین نشون میده که بابا همه چیز رو نباید جنسیت زده نگاه کرد. بعد حالا دیروزم به تو بیانات رهبر به این اشاره کردن که مثلا مسائلی مثل پرداختن به امور غزه و نمیدونم اینها احساس وظیفه ها و مسئولیت های عمومی زن و مرد نداره، تفاوتی بین زن و مرد توش وجود نداره. و ما این گزاره هم خیلی توی کتابی که داشتیم میخوندیم مهم دیدیم که توانمندی های انسان که در ساختار وجودیشه، حالا تفکر، تعقل، علم، ایمان، توجه نفسانی، گرایش، فعل و عمله، در هر انسانی ضعف و قوت داره، ولی ضعف و قوتش اصلا ربطی به مرد و زن بودنشون ربطی نداره و وابسته به جنسیت نیست. یا یه جای دیگه دیروز رهبر فرمودن که در جای مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرب و کارآمد بهتر و شایسته تری وجود داره، از نظر اسلام هیچ محدودیتی نداره که تصدی اون امر رو به عهده بگیره. حالا یه موضوعی که حالا شاید خونده باشین خیلیاتونم از فعالان این حوزه که یکم صحبت کردن یکی دو روز دربارش، اینه که خیلی از بیانات دیروز رهبری تکراری بود دیگه، یعنی چیزی بود که ما سالها داریم میشنویم. و این چیو نشون میده؟ این نشون میده که ما هنوز توی این بدیهیات و توی این سطح، توی این دایره اول که زنان مسلمان ایرانی حزب اللهیه، هنوز اینجا داریم دعوا میکنیم، هنوز اینجا برای هممون همه چیز جا نیفتاده. حتی زنان هم نه، با مردان، یعنی خیلی مسائل خب به هم وابسته است. مسائل زنان میخواد حل بشه وابسته به جنس مکملش هم هست. این نشون میده که بابا ما باید هی حرف بزنیم تو جمعای خودمون، از این مسائل حرف بزنیم، هر دریافت جدیدی پیدا میکنیم ازش بنویسیم، منتشر کنیم، با آدمای دور و برمون حرف بزنیم. فکر نکنیم که اینها حتی برای دایره حزب اللهی ها حل شده است. نه، لزوما اینطوری نیست. شروع کنیم به حرف زدن، شروع کنیم به نوشتن. این که ما جلسه پیشم گفتیم که اگه هر دریافت جدیدی بهش میرسید بفرستید برای ما، یا حتی میتونیم هشتگ ریحانه شناسی اگه اینستاگرام دارید بذارید، شروع کنیم. یعنی زن ها نمیتونن تنها یه کار رو انجام بدن، تنهایی نمیتونن این فضا رو تغییر بدن، نیاز داریم به جمع سازی. و این تلاش شیطون هم هست دیگه. باز دیروز هم اشاره کردن که گفتن غربی ها چون منطقی درباره مسئله زنان ندارن، در قبال هر سوال و موضوعی تلاش میکنن حرف خودشون رو با جنجال و هوچیگری و خریدن شخصیت های سیاسی و غیر سیاسی و استفاده ابزاری از هنر و ادبیات و فضای مجازی و تسلط بر مراکز بین المللی پیش ببرن. این همون مورد، یکی از موارد دلیل های پرداختن به موضوع جنسیتی که گفتیم تلاش های شیطان توی این زمینه بسیاره. و پس انشالله این خلعه رو بیشتر از قبل حس کنیم، یعنی اینکه داریم درباره این چیزا حرف میزنیم شاید برای خودمون بدیهی باشه خیلی چیزهاش، ولی فکر نکنیم که برای بقیه آدم های شبیه ما هم بدیهی هست. و این چرخه رو شروع کنیم و صحبت کنیم و بنویسیم و خودمون رو دست کم نگیریم، دریافت های کوچیک کوچیکی که بهش میرسیم رو دست کم نگیریم. ما هم منتظر این دریافت های شما هستیم. همین که لطف کنین نظرسنجی رو دوباره با ما همراه باشین، بهمون بگین که ما وضعیتمون چجوریه تا بتونیم بهتر برای شما ارائه بدیم. دست شما درد نکنه. خدا حافظ.